بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این روایت که از رسول خدا نقل شده به طور یقین قابل اثباته، کسی که خداوند معرفت کامل به شخصیت امیر المؤمنین رو به او عطا کرده، بسیار براش اثبات این مطلب آسانه. برای ما که ظرفیت عقلی و قلبی و روحیمون محدوده، اثباتش مشکله. رسول خدا می‌فرماید اگر همه درختان قلم بشه، همه دریاها مرکب بشه، همه جن و انس قدرت نویسندگی پیدا بکنن، قلم ها، مرکب ها، عمر جن و انس تمام میشه ولی فضائل تو تموم نمیشه. یعنی یه وجودی هستی که ارزش‌های تو به شماره و به عدد در نمیاد. بر اساس همین روایتی که شاعر فرموده کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. گوشه ای از فضائل او که اعجاب انگیزه، همین یه گوشه واقعی از علمای بزرگ اهل سنت در بین اونها یه شخصیت قابل توجهیه. میگه هارون الرشید یه جلسه ای رو تشکیل داد از تمام چهره های علمی بغداد در اون جلسه دعوت کرد، از جمله من وقتی وارد جلسه شدم دیدم که شافعی یکی از چهار فقیه معروف اهل سنت که در افریقا، در مصر، در کردستانها پیرو فقه او هستند، کنار دست هارون نشسته، به خاطر علمش، شخصیتش، توانمندی فکریش. هارون رو کرد به شافعی، گفتش که از فضائل علی ابن ابی طالب چند تا روایت بلدی؟ گفت هارون، اونی که در ذهنم و حفظم 400 روایت. گفت بگو نپوشون. گو 500 روایت. رو کرد به رئیس قوه قضاییه مملکت پهناورش ابو یوسف قاضی، گو در فضیلت علی ابن ابی طالب چند تا روایت بلدی؟ گو من میترسم بگم، برای اینکه تو آدمی هستی که اگر ما از علی بهت خبر بدیم در جواب میگی سرشو بزن. گو نه نترس، من امروز این مجلسیان رو امان دادم، امان شرعی، کاری به کار کسی ندارم. واقعا هر چی روایت درباره علی و فضیلتش میدونی عددشو بگو. اهل سنت این گونه مردم رو لقب دادن حافظ، یعنی کسی که تعداد فراوانی روایت حفظشه، نه اینکه نوشته. گوهارون 15,000 روایت مسند و 15,000 روایت مرسل در فضائل علی ابن ابی طالب حفظم، 30,000. و بعد ابو یوسف قاضی که من واقدی بغل دستش نشسته بودم، آهسته به من گفت واقدی درباره امیرالمؤمنین چند تا روایت حفظی؟ در فضائل او چقدر روایت تو ذهنته؟ آروم بهش گفتم اندازه تو روایت حفظم، منم 30,000 روایت در فضائل علی ابن ابی طالب حفظم. این مال هارون و جلسه علمای بغداد و امیر المؤمنین. و اما از فضائل حضرت ولادتش در درون کعبه است. حالا غیر شیعه اگه بگه نه، و بعضیشون هم گفتن نه، یه شخص دیگری رو علم کردن از اعراب روزگار جاهلیت، پدر مادر بت پرست، گفتن اونی که در درون کعبه به دنیا اومده این. ولی حالا میریم سراغ بزرگترین علمای قدیم و جدید اهل سنت، دو تاشونو بگم، چون همشونو که نمیرسم بگم، اگر بخوام بگم یه 100 تا کتاب رو باید نام ببرم از روی نوشته مؤلفینشون، صفحه کتابشون، خوب امکان نداره. یک کتاب دارن قدیمیه، زمانی که چاپ اختراع شد با یه مدتی بعد این کتاب در 4 جلد بزرگ چاپ شده به نام المستدرک علی الصحیحین، جلد 3، صفحه 550. این عالم بزرگ اهل سنت میفرماید وقد، یه جمله علمیه با، اینو من الان نمیتونم براتون توضیح بدم. کار توضیح این جمله اول قومه و مدرسه فیضیه، چون در قوم روایاتو که به ما یاد میدادن میگفتن مواظب باش هر روایتی رو تو هر کتابی دیدی به عنوان دین نخون، چون روایات ما به این عناوین تقسیم میشه: خبر واحد، خبر مرسل، خبر مسند، خبر صحیحه، خبر عامی، خبر خاصی، روایت عام، روایت مطلق، روایت مقید، و پرارزشترین روایت روایتیه که اسمش روایت متواتره، یعنی روایتی که 100% یقینیه و خیلی هم هست، یه دونه نیست. مثلا 200 نفر از محدثین و علما نقل کردن، این میشه تواتر. حاکم نیشابوری در این کتاب مستدرک جلد 3 میگه و قد، قرآن قد زیاد داره، قد افلحل مؤمنون، هر جا کلمه قد اومد یعنی دیگه تردید نکن، شک نکن، تردید بکنی مریضی، درونت خرابه، شک نکن. و قد تواترت الاخبار، یعنی نه یکی، نه دوتا، نه 100 تا، نه 200 تا، پشت سر هم دریاوار تحقیقا روایت نقل شده. اینو یه عالم سنی داره میگه، أن فاطمة بنت أسد ولدت این روایت امیر المؤمنین اینو صاحب مستدرک میگه امیر المؤمنین من شیعه نمیگم عالم بزرگ اهل سنت میگه ولدت امیر المؤمنین فی جوف الکعبه یقین با خبر متواتر اینه که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی رو در درون خانه به دنیا آورد. خب چجوری رفت تو خونه؟ اینم دیگه باز تو همون کتابا باید دید، ایشون حامله بود اومد طواف. خیلی همین خانوم مورد توجه پیغمبر بود، پیغمبر به اون مادر میگفت و خود پیغمبرم بعد از اینکه فاطمه بنت اسد و کفن کردن دفنش کرد. اینم نوشتن خود پیغمبر نشست تلقینشو خون، یعنی به یه طلبه و به یه روزخون نگفت بیا تلقین این خانومو بخون، خودش تلقین خوند تا به اینجا رسید. ازا سعلاک ان امامک، اون وقت امیرالمومنین 25-6 سالش بود، اگر دو فرشته الهی فاطمه ازت پرسیدن من ربک، خب اونو جواب میدی، من نبیک راحت جواب میدی، ما کتابک جواب میدی، ما قبلتک جواب میدی، اما وقتی میرسن به این سوال امامت کیه؟ بگو این آقایی که بالا سرم وایستده داره گریه میکنه. این مال یه عالم قدیمی، اما یه عالم جدید بزرگ اهل سنت که من فکر میکنم کتاب خونهی تو کتاب عالم اهل سنتی نباشه و کتاب خونه عمومی نباشه مگه اینکه این کتاب درش هست. خودم هم دیدم این کتابو تو کتابخونه های اهل سنت، اون چندتایی که دیدم یه تفسیر قرآن مفصل مال آلوسی بغدادی بوده. در همین قرن اخیر هم زندگی میکرده آلوسی، از تفسیرش برمیاد بسیار متعصب سلفیه. سلفی ها یه گروهی هن که وهابیت از دل اینا اومده بیرون. این عالم سلفی تو تفسیر روح المعانی نوشته به دنیا آمدن علی ابن ابی طالب در درون کعبه یه مسئله که همه دنیا میدونن، تو دیگه نمیخواد فضولی کنی که کیک اونجا به دنیا اومده، دروغ برشی میگی. حالا به دنیا اومده چجوری رفته تو کعبه؟ فاطمه بنت اسد حامله است، تو دور پنجم ششم دید شدید درد زاییدن اومد سراغش، گفت خدایا اینجا که پر نامحرمه، این عربای جاهلی و بت پرست دارن طواف میکنن، من این بچه رو چجوری اینجا به دنیا بیارم؟ حق منه که یه نامحرم منو ببینه؟ قابل توجه زنان ایران و دختران ایران، حق منه که توی مجمع عمومی مردای نامحرم من بزام و مرد نامحرم منو ببینه؟ دیوار شکافته شد که ما اون زمانی که کعبه رو دستور دادیم بنا کنن یه عنوانش هم زایشگاه بچه تو بود، بی تو دیوار به هم اومد. خب رفتن برای بچه لباس آوردن و دوا آوردن برای فاطمه بنت اسد و کلیددار کعبه رو خواستن و گفتن درو واکن، ابو طالب بره تو، خانومای بنی هاشم برن تو، کلید تو قفل نچرخ. گفت این کلید در جا قفل رو وا میکرد، وا نمیکن. گفتن ولش کن. شب شد، فردا شد، پس فردا شد، بعد سه شبانه روز که مادر و بچه مهمان ویژه خدا بود، همون جای دیوار دوباره شکافته شد، بچه تو بغلش ولی لباس تنشه. فاطمه بنت اسد آروم، درد نداره، فقط یه قصه داره مادر رو اپا در میاره که حیف با این عظمت و این زایشگاه و این مهموندار بچه کور، پلک چشمش وانه. حیف. رسول خدا فرمود فاطمه بچه رو بده به من. وقتی علی رو گرفت چشمش رو باز کرد، یعنی من باید تو کعبه به دنیا بیام، اولین چهره‌ایم که در این دنیا باید ببینم چهره بالاترین بنده پروردگاره. بغلش گرفت و فشردش و داد به فاطمه بنت اسد. ابو طالب اومد کنار همسرش وایساد، سرشو بلند کرد، گفت خدایا این بچه معلوم میشه یه بچه خاصیه، یه مولود ویژه‌ایه، بهترینه من و مادرش براش اسم نذاریم، ما اینو بخوایم صداش بکنیم به چه اسمی صداش کنیم؟ حالا پیغمبر وایساده، ابو طالب، فاطمه بنت اسد، یه لوح سبز از ماده زبرجد افتاد جلو پای ابو طالب. اینم بیشتر علما نوشتن، لوح و برداشت نوشته بود خصست و ما بلولد زکی. ابو طالب، فاطمه، من شما رو به این بچه بندگان ویژم قرار دادم. من شما پدر مادر رو انتخاب کردم، علی رو به شما بدم، این بچه رو به شما بدم. خصصتما بالولد الزکی الطاهر، بچه تون در کمال پاکیه، منتجبه، بچه تون انتخاب شده منه، الرضی، بچه تون مورد رضایت منه. هنو که بچه تکلیف نشده که، خدا میگه بچه مورد رضایت منه. و اسمه من شامخن علیین، من اسمم علیه، ابو طالب، فاطمه، مقام من خدا شامخه. و اسمه من شامخن علیین، علیون اشتق من العلیه، اسم این بچه مشتق از اسم خودمه، اسمشو بذارین علی. این مال ولادتش، یعنی روزی که قدم به دنیا گذاشت، روزی هم که میخواست از دنیا بره بیرون، از محراب رفت بیرون، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. این معنی انا لله و انا الیه راجعون. مبدأ علی منم، منتهای علی هم منم. این معنی انا لله و انا الیه راجعون. حالا بزرگ شده، یه چند قطعه از فضیلتشو بگم، خیلی مهمه. عرفان توحیدی امیرالمؤمنین رو از زمان آدم تا قیامت هیچ کی نداره. یمانی زعلب به حضرت میگه این خدایی رو که با این شوق، با این ذوق، با این همت، با این عشق عبادت میکنی دیدیش؟ فرمود زعلب لم اعبد ربن لم اره، یعنی تو میگی من نادیده رو عبادت میکنم؟ چجوری دیدی خدا رو؟ با دو چشم دل، نه با دو چشم سر. بالاترین مقام عرفان. اینایی که معروف به عرفای هند و عرفای قدیم ایران و عرفای اسکندریه مصر و عرفای الان سنی و شیعن، اینا عرفانشون در حدیه که همین یه حرف علی رو به جان علی نمیفهمن. اینا اسمشون عارفه، عارف کجا بودن؟ یه دو کلمه از این کتاب و اون کتاب جمع کردن ریختن تو مغزشون، میگن ما عارفیم. کدوم عارف؟ یه بخش دیگه، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چیزی رو در این عالم ندیدم مگر این که پیش از او خدا رو دیدم، با او خدا رو دیدم، بعد از اونم خدا رو دیدم، یعنی کل جهان پیش من صفره. چیزی نی، هیچی نی، هیچی نیست و اینقدر مردم برای پولش و برای صندلیش و برای شکمش و برای شهوت دنیا یقه پاره میکنن، دین میبازن، ظلم میکنن، تجاوز به حقوق میکنن. به ابن عباس گفت میدونی قیمت این حکومت و این دنیای شما پیش من چقدره؟ بهت قیمت بدم، از آب دماغ بز جزامی کمتره. باره برن مردم یقه پاره کنن برای دنیایی که پیش دید الهی علی از آب دماغ بز جزام گرفته پستره. دنیاش چه برسه به ربا و قمار و مشروب و حرامخوری و میلیاردها اختلاس و عجب دیوانه های نفهمی تو دنیا زندگی میکردن و عجب احمقای ابله دیوانه تو روزگار ما زندگی میکنن. های میلیاردی که میدوزی روز روشن در آب دماغ بز جزامین، 200,000، 2,000، 10,000 میلیارد، چقدر این آب دماغ کثیفه؟ چقدرشه؟ اما یه جمله دیگه، اینو نه فلاسفه حلش کردن، نه دانشمندان، نه مراجع تقلید، نه بزرگان. میگه که خدایا من چگونه تو رو شناختم؟ این بنای جهان رو دیدم، به خودم گفتم علی بنا دلیل اینه که بنا داره؟ نه، من از سراغ دلیل برای شناخت تو نرفتم. دریا دلیل بر اینه که عالم خدا داره، جنگلا دلیل بر اینه که عالم خدا داره، خلقت مغز دلیل بر اینه که عالم خدا داره. من اصلا برای شناخت تو سراغ هیچ دلیلی نرفتم. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، دلیل من برای شناخت تو خودتویی. اینا کسی فهمید؟ من که اصلا نفهمیدم چی میگه، نمیتونم هم بفهمم که دلیل من بر وجود داشتن تو خودتی. عجب عرفانی. و اما عبادتش، یه جمله از عبادتش بگم، اصلا آدمو دیوانه میکنه. راوی روایت امام عسگری، دیگه راوی بالاتر از این که نیست، امام معصوم عالم به ما کان و به ما یکون و به ما هو کائن طبق اعتقاد برحق شیعه. این امام، امام عسگری می‌فرماید پدرم حضرت هادی هر وقت امیرالمؤمنین رو زیارت می‌کرد، تو زیارتش این مطلبو میگفت: یا احسن الخلق عبادتن، ای کسی که در بین تمام فرشتگان و جن و انس و گذشتگان و آیندگان و انبیا و ما امامان کسی در عبادت زیباتر از تو عبادت نداشت. نمیدونیم یعنی چی؟ نمیدونیم. تو به تاریکی علی را دیدی، نمیدونی کیه، نمیدونی چیه. پیغمبر میگه قیامت علی جان کنار صراط وای میستم، خودم کاری نمی کنم، من فقط وای میستم، خلائق امت من میلیاردی بیان از این صراط رد بشن، هر کسی رو که تو اجازه دادی بره بهش بره، هر کیو تو اجازه ندادی با سر باید بره جهان. انت قسیم الجنت و النار. این عبادتش. اما عشقش، این تو ما خیلی کمه، عشقش، محبتش، لطفش به مردم در حل مشکلاتشون تو تاریخ بشر نمونه نداره، نمونه نداره. این روایت قابل توجه دولتی ها و مسئولینه، خیلی روایت فوق العاده‌ایه. اونا باید بیدار بشن، اونا باید بینا بشن، اونا باید به خود بیان، اونا باید ملت و جور دیگه نگاه بکنن. پیغمبر تو مسجد نشسته، یه عربی وارد مسجد شد، 300 درهم به پیغمبر گفت آقا نه زکات، نه خمسه، نه سهم امامه، نه صدقه است، این هدیه است، جمع کردم و بردم به تو بده. فرمود بدی. امیرالمومنین میفرماد هدیه رو رد نکنید، تکبر نکنید، برو خیال کردیم ما محتاج به این هدیه توییم، نه، با کمال محبت قبول کن. تو اصول کافی امیرالمومنین میگه قبول نکنی حیونی، آدم نیست. اونی که هدیه میاره رو عشقی، رو محبتی، روی فکری برات هدیه میاره، ولی چی ردش میکنی؟ الان از رحم مادر تا اینجا چقدر خدا به ما هدیه داده؟ بالاترین هدیه خدا نبوت و امامت و قرآن. رد نکن، رد کنی حیوانی. قبول کن. پول و پیغمبر گرفت، فرمود علی جان من این 300 درهم رو به تو هدیه کردم، هیچیشو نمیخوام. امیرالمومنین هم پولا رو برداشت رفت به خودش گفت، گفت علی امشب بخشی از این پولو به شکلی صدقه بده برای خدا که خدا قبول کنه، یعنی خالص پاک لله به عشق خدا. شب اومد بیرون، یه خانومی تو کوچه رد می شد، صد درهم از اون 300 تا رو داد به اون خانم، گمال خودت. صبح شد، انگار به گوش کسی رسیده بود، اومد به دو سه تا گفت از علی خیلی تعجبه، دیشب 100 درهم به یه خانوم بدکاره داد، فردا شب 100 درهم آورد یه مردی رو دید داد به او، فردا صبح تو مردم حرف زدن که علی دیشب به یه دوز 100 درهم داد، شب سوم 100 درهم بقیه رو آورد داد به یکی، پخش شد که علی به یه آدمی که محتاج نبود، نیاز نداشت، وضعش خوب بود، 100 درهم. به خود از حرف مردم دلگیر شد که برای چی ولنگاری میکنین، برای چی دریوری میگین، برای چی زبونتون رو خرج گناه میکنین، چقدر بدبخت. اومد پیش پیغمبر گوه آقا جون دلگیرم، شما 300 درهم به من هدیه دادین، من 100 تاشو دادم شب اول به یه خانوم، 100 تاشو دادم به یه مرد، 100 تاشو دادم به یکی دیگه. فرمود علی جان دلگیر نباش، الان جبرئیل پیش منه، داره به من میگه به علی بگو خدا فرموده صدقه 3 شب تو قبول کردم. اما علی جان اون زن بدکاره، یا یه خود روشنتر اون زن زنادهنده، پولو برد خونه گذاشت جلوش، گفت این درسته که خدا روزی منو به دست علی به من برسونه و من برم باز دنبال فحشا و منکرات. علی جان اون زن توبه کرد. و اما جبرئیل میگه اون مرد شب دوم اصلا شغلش دزدی بود، پولو برداشت برد خونه، گفت این درسته، این مردانگیه که خدا به این راحتی داره واسه پول میرسونه، اونم با دست کی؟ باز باید از دیوار مردم بالا بری؟ علی جان اونم توبه کرد. و اما سومی، جبرئیل میگه آدم پولداری بود ولی گرفت پولو، دید دست توه، گرفت رفته خونه، گفته چقدر عجیبه، من ثروتمندم، نه زکات میدم، نه خمس میدم، نه به مستحق کمک میکنم، مگه خدا چقدر کریمه که با اینکه من نیازی نداشتم باید به دست علی 100 درهم به من بده، من همین امشب صبح نشده حساب کل مالمو میکنم، زکاتمو میدم، خمسمو میدم، صدقاتمو میدم، کمک به مستحقو میدم. کدوم فضیلتشو بگم؟ مگه میشه؟ مگه میتونیم؟ نمیشه، ما ظرفیتشو نداریم. همین مقداری که شنیدید بدانید که امیرالمؤمنین کیه و بدانید که پروردگار عالم چه نعمتی به ما داده، به قلب ما داده. الله اکبر. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من یه آیه رو در قرآن اصلا نمیفهمم، فرمود بخون. خوند ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. گو من نمی فهمم. امام صادق فرمود تو این دعا از خدا می خواهی. آتنا یعنی می خوام که خدا یا دست منو تو دنیا تو دست علی بذار و دست منو آخرتم تو دست علی بذار. این معنی آیه. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. به جسمم تا که جان باشم علی گویم علی زبانم در دهان باشم علی گویم علی جویم. چه در خوابم چه بیداری اینا یقینیه، روایت هست، خوابشم هست، نه این که خدایی نکرده و نه اعوذ بالله بخوام چیزی از خودم بگم، اگه قصدم گفتن چیزی باشه خدا منو لعنت کنه، فقط برای یقین کردن شما میگم که درسته. یه شب خواب دیدم امیرالمؤمنین به من فرمود بلند شو دنبالم بیام. گفتم چشم. یه گونی پر جنس، پول و کفش و لباس و خرما، فرمود میخوام دنبالم بیای، اینو در خونه فقرا بذاریم و بریم. گفتم بدین من وردارم. گفت نه، من خودم سزاوارتره که بارشی عیانم و خودم به دوش بگیرم. چه در خواب و چه بیداری، چه در مستی چه هوشیاری، چه در صحت چه بیماری، علی گویم علی جویم. هوای نو گلی دارم، نوای بول بولی دارم، صدای قول گلی دارم، علی گویم علی جویم. به یاد روی او مستم. دلم در موی او بستم، به های و هوی او هستم. علی گویم، علی جویم، ندارم دلبری جز او. سنا گویم من از هر سو، بگون بانگه هوالله علی گویم، علی جویم. منم آن بنده مسکین، ندارم با کسی من کیم، بر دین و به هر آیین. علی گویم، علی جویم، علی گویم، علی جویم. نیمه شب دیشب گاهی از حال میرم، یه چند لحظه بعد چشمشو باز میکرد، بچه‌هاشو نگاه میکرد، دخترانشو نگاه میکرد، نبه هاشو نگاه میکرد، دوباره از حال میرم. یه چند بار که این اتفاق افتاد، آخرین لحظات چشمشو وا کرد، حسین کجا؟ اشاره کرد بیا کنار بسترم بشین، دوباره از حال رفت. چشمشو باز کرد، عباس کجا؟ دیشب قمر بنی هاشم 13 سالش بود، گفتن آقا صورتشو به دیوار گذاشته، اصلا آروم نده. بیارینش کنار من، کی رفت دستشو گرفت؟ زینب را. عجب منظری بود، اووردش کنار امیرالمومنین، عباس جان بابا دست تو بذار تو دست، حسین جان تو هم دست تو بذار تو دست، دست عبی عبدالله رو گذاشت تو دست قمر بنی هاشم، خودشم دستشو گذاشت رون دو تا دم. عباس حسین پسر زهرا دیگه حرفی ندارم. ابی عبدالله بهش گفت اگر بشه، چون ممکن بود نشه که نشو، یه مشک آب بیار اگر بشه. رفتم که آب بیارم اما نشد. پرده خیمه ای که مشکا رو جمع میکردن کنار زد، دیدین دختر کوچیکا دامن پیراهنشون رو بالا زدن، شکمشون رو نم زمین گذاشتن. حلقه زدن، گفت عزیزانم میرم آب میارم براتون. روزخونای قدیم تهرون میخوندم، یارب مکن امید کسی را تو ناامید. دست راستشو که قد کردن به سرعت شمشیر و از دست بریده در آورد، بازم دفاع کرد. دست چپشو که قد کردن با تمام بدن افتاد رو مشک و بغل گرفت، از گوشه بغلش یه تیر به مشک زدن، آب ها همه ریخت. نادلیان مظهر العجائب، تجدون لك في النبائب كل هم و غم سینجلی، به الهیت که یا الله، به نبوت که یا محمد، به ولایت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی يا علي کنار محراب داره بهتون میگه باریکلا به شما شیعیان، دنیا و آخرت با خودم، یا علی یا علی یا علی یا علی يا علي 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 علی جان، کسی در این عالم امین تر از تو نبوده، پیغمبر تو رو امین خودش میدونست، تو زیارتات داره سلام علیکه یا امین الله، تو امین خدایی، این ناله های امروز ما پیشت امانه، وقتی بند کفن ما رو وا کرده تو قبر ما این صدا رو به ما برگرد، یا علی یا علی